أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير موفق ومعين. عرض میکن المرحلة الرابعة في المواد الثلاث الوجوب والامكان والامتناع والبحث عنها في الحقيقة بحث عن انقسام الوجود الى الواجب والممكن والبحث عن الممتنع تبعیون و فيها فصول. مرحوم علامه طباطبایی در اواخر عمر شریفشون دو کتاب در فلسفه نگاشته، یکی با اسم بدایت الحکمه و دیگری با نام نهایت الحکمه. در کتاب بدایه عمده نگاه مرحوم علامه طباطبایی به کتاب منظومه مرحوم حاج مولا هادی سبزواری است و در کتاب نهای عمده نگاه مرحوم علامه به کتاب اسفار مرحوم صدرالمتعلمی، یعنی بدایه رو بر اساس منظومه مرحوم حاجی نوشتن و نهایه رو بر اساس اسفار مرحوم صدرالمتعلمی. این یک مطلب. مطلب دوم این که مرحوم علامه طباطبایی چه در بدایه و چه در نهایه دو بحث رو مطلقاً ذکر نکردند از مباحث فلسفی، یکی بحث نفس را و دوم بحث معاد را. در مجموع کتاب بدایه و مجموع کتاب نهایه از بحث نفس و بحث معاد خبری نیست. البته در این دو کتاب بحث فلسفی نکردند و گردن در المیزان و در حواشی بر اسفار و در بعضی از کتاب‌های دیگرشون مثل الانسان بعد الدنیا بحث معاد و بحث نفس دارن به شیوه فلسفی، اما در بدایه و نهایه جای این دو بحث خالی است. نکته و مطلب سوم این که هم کتاب بدایه و هم کتاب نهایه بر 12 مرحله استوار است. عدد 12، عدد 14، عدد 5 برای ما ارقام مقدسی است. هم بدایت الحکمه دارای 12 مرحله است و هم نهایت الحکمه دارای 12 مرحله است. 5 به اعتبار 5 تن آل عباد، 12، 12 معصوم، 14، 12 امام، 14 معصوم. از بس علتش واضح بود نگفتم. نکته دیگر در ارتباط با این دو کتاب این است که مرحوم علامه طباطبایی چه در بدایه و چه در نهایه فلسفه را خالص مورد بحث و بررسی قرار دادند. یعنی در مجموع بدایه و نهایه شما یک مکاشفه عرفانی نمی‌بینید. آیه قرآن یا روایت یا شعر مشاهده نمی‌کنید. حکمت را حکمت نوشتند، مطلب را ذکر می‌کنند و بعد برهان مسئله را مورد عنایت و بررسی قرار میدن. و مطلب دیگر راجع به این کتاب ها این که تلاش دارند که مطالب رو به صورت منطقی عرضه کنند، یعنی ترتب منطقی مطالب رعایت شده باشه. اصولا حکما در گذشته همین دقت رو داشتند. مثلا هیچگاه حکمت رو با معرفت شناسی آغاز نمی کردن، چون معتقد بودن مباحث معرفت شناسی مربوط به مباحث علم است و مباحث علم در اواسط فلسفه جای طرح دارد، نه در اوائل حکمت و اوائل فلسفه، برخلاف روش غربی ها که فلسفه رو با معرفت شناسی آغاز می کنند. و مرحوم علامه همین کار رو در روش رئالیسم انجام داده. دو جلد اول مباحث معرفت شناسانه است، مباحث علمه، اما در بدایه و نهایه بر سنت فلاسفه اسلامی نگاه هستی شناسانه است. نظام مباحث رو با این نگاه ترتیب منطقی براش ذکر کرد. مرحله چهارم از مراحل این کتاب در ارتباط با مواد ثلاث است. مواد ثلاث اسم دیگری هم دارد و او این که عناصر العقود، چه بگیم مواد ثلاث چه بگیم عناصر عقود، عنصر همون ماده است و مراد از عقد یعنی قضیه. در مواد ثلاث ما از سه مفهوم فلسفی بحث میکنیم: وجوب، امکان و امتناع. هر سه مفهوم فلسفی هستند، هیچ یک از این مفاهیم منطقی یا معقول اول نیستند، هر سه معقول ثانی هستند، معقول ثانی فلسفی. نهایت مرحوم علامه می‌فرماید بحث از وجوب و امکان در فلسفه اصلی است، بحث از امتناع در فلسفه تبعی است یا بگو استطرادی است. چرا؟ به خاطر این که موضوع فلسفه موجود به ماه و موجود است. اگر موضوع فلسفه موجود به ماه و موجود است، ما اگر در حکمت و در فلسفه از عدم و احکام عدم بحث کردیم، بحث استطرادی است، بحث تبعی است. خب الان مرحله چهارم، شما در مرحله اول که گذشت با استاد پیشینتون خواندید، تو مرحله نخست احکام عدم داشتید، یه فصلی در ارتباط با عدم و احکام عدم. در همون فصل مرحوم علامه فرمودند مباحث این فصل به تبع در فلسفه مطرح شده، وگرنه نباید در ارتباط با عدم در فلسفه سخن گفته بشه، به خاطر اینکه در فلسفه جای بحث از عدم نیست. اگر بحث از عدم استطرادی است، قهرم بحث از امتناع هم استطرادی است، امتناع از احکام عدمه. ضرورت عدم یعنی امتناع. اگر بحث از عدم در فلسفه تبعی به استطرادی است، بحث از ضرورت عدم هم در فلسفه تبعی به استطرادی است. ببینید، آره امتناع همون ضرورت عدمه که الان توضیح میدیم تبیین میکنه. ببینید اگر یک مسئله پزشکی در فقه مطرح بشه میگیم این استطرادیست، جاش فقه نیست. یک مسئله فقهی در فلسفه مطرح بشه میگیم استطراده، یعنی جاش اینجا نیست. به همین معنا گفتن اگر در فلسفه که موضوعش موجود به ما و موجود است ما از عدم بحث کنیم، قهرم بحث استطرادی است چون زیر مجموعه این موضوع قرار نمید. چی؟ استطراد یعنی تردلل باب ذکر بشه، یعنی بالمناسبه. استطراد یعنی تردلل باب، تردلل باب یعنی بالمناسبه، یعنی به مناسبتی ذکر شده، وگرنه جاش اینجا نیست. هر جا میگیم استطرادی یعنی تردلل باب، تردلل باب یعنی بالمناسبه، یعنی ما داریم فقه میخونیم حالا به مناسبت یه بحث پزشکی مطرح شده، خب معلومه جاش اینجا نیست. داریم ریاضیات میخونیم حالا تو ریاضیات به مناسبت یک بحث فقهی مطرح بشه، خب اینجا جاش نیست. اینو مخصوصا دارم عرض میکنم که نکته جدیدی رو یاد بگیرید، نکته نوینی رو بفهمید. نکته چیست؟ نکته اینه من از شما سوال کنم اگر یه مسئله پزشکی در فقه مطرح بشه، در فقه میشه استطراد، میشه بالمناسبه، جاش کجاست؟ پزشکی، یعنی یه علم دیگری به نام پزشکی. حالا عدم و مباحث عدم ذکرش در فلسفه استطرادی است، جاش کجاست؟ کجا باید؟ عدمه دیگه، چون عدمه جا نداره. بحث علمی است، مباحث متعدد و متنوعی ما در ارتباط با عدم داریم، اینها در فلسفه، فلاسفه میگن به تبع و به مناسبت ذکر میشه یا استطرادی ذکر. حالا استطرادی ذکر شد، جای اصلیش کجاست؟ نه نه بدیهی نیست، مباحث نظری است، برهان برش بعد اقامه بشه. نه منطق هم نه، چون منطق موضوعش معقولات ثانیه منطقی است، جنس و فصل و قضیه و قیاس و خب همین سوال باعث شده که ما، یعنی بنده، یک دانش جدید به دانش بشری اضافه کردیم و نوشتیم این دانش رو تحت عنوان نیستی شناسی در کنار هستی شناسی. مباحث عدم قریب به 300 سرفصل داره. بله 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 بله، به نام خودمون نبود، اولین نفری که ابداع کرده بنده هستن. تحت عنوان نیستی شناسی، علمی است مستقل، مباحث مربوط به عدم رو که بسیار مهم، ارزشمند، تأثیرگذار، چه در منطق، چه در فلسفه، چه در علم، مباحث رو خودمون جمع‌آوری کردیم و فصل بندی کردیم. چون مباحث عدم استطرادی ذکر می شده کسی روش زوم نکرده بوده، ما رو مباحث زوم کردیم. حالا که رو مباحث زوم کردیم قریب به 300 تا سرفصل براش نوشتیم، شده یک علم تحت اون. نه هستی شناسی بیشتر، فقط 700 تا مثلا برای ملا صدرا ذکر کرده که این میشه نیستی شناسی، یه علمه. پس اگر پرسیدن مباحث عدم که در فلسفه استطراده جای اصلیش کجاست، میگید نیستی شناسی حضرت استاد. نترسید مشکل خاصی چرا؟ کسانی که پیش من شاگردی کردن که فراوانن، شاید قریب 1000 نفر پیش من فلسفه خوندن، همه میدونن نمیدونن در موردش مقاله نوشته شده. المرحله الرابعه، مرحله چهارم، فی المواد ثلاث، در مورد مواد ثلاث. اسم دیگه مواد ثلاث چی شد؟ عناصر العقود. عقد یعنی قضیه، عنصرم یعنی ماده. مواد قضایا که حالا ماده قضیه یعنی چی؟ اینو باید برسیم. الوجوب و الامکان و الامتناع، الوجوب و الامکان و الامتناع، وجوب امکان امتناع. و البحث عنها فی الحقیقت، بحثون عن انقسام الوجود الی الواجب و الممکن. بحث از این مواد ثلاث در حقیقت بحث از انقسام وجود است به واجب و ممکن. و البحث عن الممتنع تبعیون، بحث از ممتنع تبعی است. اگر در اوائل فلسفه این همین جوریه، نمیشه که اینجور باشه. اگر بله، پس آخ، پس از کجا خوندیم؟ عجب تختی قرازی. خب خب، در اول فلسفه خوندیم مسائل فلسفی دو دست است. اینو آغاز فلسفه داشت، یک مسائل اولی، دو مسائل تقسیمی. نه، ما بنا به جزوه گویی نداریم. مباحث اولی رو میگیم ستون فقرات فلسفه. مباحثی است کلی که در تمام فلسفه تأثیر گذاره، مثل بحث اصالت وجود، مثل بحث تشکیک. مباحث تقسیمی مباحثی است که در حقیقت موضوع فلسفه رو تقسیم میکنه، که از این مباحث تقسیمی دو تاشو تا الان خواندید. دو تا چی بود؟ وجود یا مستقل است یا رابط. بحث وجود و رابط مستقل. بحث دیگه وجود یا ذهنی است یا خارجی. حالا یکی از مباحث تقسیمی فلسفه اینه که وجود یا بگو موجود به ماهو و موجود، یا واجب است یا ممکن. موجود به ماهو و موجود، یا بگو وجود، یا واجب است یا ممکن. قهرن در این تقسیم دیگه بحثی از امتناع نیست. بحث از امتناع میشه بحث تبعی، بحث استطرادی. جای اصلیش کجا شد؟ نیستی شناسی. در این مرحله مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه 9 فصل رو بیان کرد. این هم عرض بکنم مباحث اولیه فلسفی اندکه، چند بحث بیشتر نیست، ولی مهمه، تأثیرگذار در مجموع فلسفه است. مباحث تقسیمی فلسفه فراوان، اما به اهمیت بحث مباحث اولیه نیست. اگر یه نفر مثلا در بحث اصالت وجود یا ماهیت اصالت الماهوی شد، تا آخر فلسفه اینه که اصالت ماهیت به چشم بشه، اصالت وجودی شد، تا آخر فلسفه اینه که اصالت وجود به چشم بشه. اگه یه نفر مثل مشائین حالا طبق نسبتی که به اونها دادن تباینی شد، تا آخر فلسفه قائل وجودات متباینن به ذات. اگر تشکیکی شد مثل صدر المتلهین، معتقد نه، موجودات متباین نیستن، مراتب یک امر دارای درجات هن. مراتب یک امر دارای درجات. خب مباحث تقسیمی بیشتر از مباحث اولی است، ولی اهمیت مباحث اولی بیشتر. یکی از مباحث تقسیمی فلسفه این است که موجود به ما و موجود یا واجب است یا ممکن. فصل اول، فی تعریف المواد الثلاث و انحصارها فیها. در این فصل مرحوم علامه طباطبایی دو هدف رو دارن دنبال میکنن. یکی این که مواد ثلاث تعریفش چیست، دیگر این که مواد ثلاث در ستا منحصر است، نه بیشتر است نه کمتر. بحث رو این گونه مرحوم علامه پی میگیره، فرمایان هر مفهومی رو که شما در ذهنتون تصور کنی فرق نمیکنه، هر مفهومی در ذهن تصور بشه و او را با هستی بسنجیم، با بودن، دو صورت دارد. یا هستی برای او ضرورت دارد یا هستی برای او ضرورت ندارد. اگر هستی برای او ضرورت داشته باشد بهش میگیم واجب. واجب یعنی چیزی که هستی برای او ضرورت دارد. اگر هستی برای او ضرورت نداشته باشد، شق دوم، یا نیستی برای او ضرورت دارد یا نیستی هم برای او ضرورت نداره. اگر نیستی برایش ضرورت داشته باشه بهش میگیم ممتنع، یا بگو محال. محال یعنی چیزی که باید نباشد. باید نباشد، بایسته است که نباشد. اگر نه هستی برای او ضرورت دارد نه نیستی برای او ضرورت دارد، اسمشو می‌ذاریم ممکن. پس تقسیم این گونه شد، هر مفهوم یا در سنجش با هستی یا هستی برایش ضروری است یا نه. نه رو تفسیر کنید یعنی چی؟ یعنی هستی برایش ضروری نیست. اونی که هستی برایش ضروری نیست یا نیستی برایش ضروری است یا نه. نه یعنی چی؟ نیستی برایش ضروری نیست. این رو میگیم واجب الوجود، این رو میگیم ممتنع الوجود. اینی که هستی برایش ضروری نیست، نیستی هم برایش ضروری نیست، اینو میگیم ممکن الوجود. پس ممکن الوجود هستی برایش ضروری نیست، نیستی هم برایش ضروری نیست. نه وجود او بایسته است، نه عدم او بایسته، هیچ کدوم.
ممکنه شما بگید یه احتمال چهارمی هم در مسئله هست. اون احتمال چهارم چیست؟ این که هم هستی برایش ضروری باشه هم نیست. چرا؟ اجتماعه. این که هم هستی برایش ضروری باشه هم نیستی بدیهی المطلانه، چون اجتماع نقیزه اینه و اجتماع نقیزه استحالش ذاتیست دستون درد نکنه. اجتماع نقیزه این استحالش ضروریست، چون استحالش ضروریست نمیشه هم هستی برایش ضرورت داشته باشه هم نیست. این شدنی نیست. خب خود به خود تعریف واجب و ممتنع و ممکن هم به دست آمد. هم مشخص شد تقسیم عقلی است. تقسیم عقلی تقسیمی است که دائره بین نفی و اثبات، یا هست یا نیست. تو المنطق خوندیم دیگه، هر مفهومی در سنجش با هستی، یا هستی برایش ضرورت دارد یا نه. اونی که هستی برایش ضرورت ندارد یا نیستی برایش ضرورت دارد یا نه، دقیقاً دائره بین نفی و اثبات. معیار تقسیم منطقی این است که اقسام دو دویی پیش میره. چرا؟ چون اقسام از منفصله حقیقیه نشأت میگیره. منفصله حقیقیه همیشه بین نفی و اثبات، غیر منفصله مانعت الجمع یا منفصله مانعت الخلول. مبدا تقسیمات عقلی منفصله حقیقیه است. منفصله حقیقیه یعنی یا ها یا نه ها، به قول مشهدی ها، یا هست یا نیست. اینه، غیر این. چون این گونه است لذا تقسیم تقسیم عقلی است. خب تعریفش هم تعریف روشنی است. هر کسی از وجوب و امکان و امتناع یه تصور روشنی داره. تصور روشن میگه حتما اینجوریه، یعنی ضرورت وجود. میگه اصلا اینجوری نیست، یعنی ضرورت عدم. میگه میشه بشه، میشه نشه، میشه امکان. همه انسان ها از وجوب، امتناع، امکان یک تصور بسیار شفافی دارد. این مفاهیم فلسفی مفاهیمی است که ذهن از اونها تصویر روشنی دارد. حالا در بحث امکان میرسیم، ذهن بیشتر امکان عام رو تصور میکنه تا امکان خاص رو. چون مفاهیم اینها بدیهی است، هرچی هم تعریف براش کردن، تعریف ها دوری از کار در آمده. تعریف حقیقی نیست. تعریف شرح لفظی، تعریف اسمی است، از این گونه تعریف هاست. تعریف حدی نخواهد. فصل اول فی تعریف المواد ثلاث و انحصارها فیها، درباره تعریف مواد ثلاث و منحصر بودن مواد ثلاث است در ستا. کل مفهوم اذا قیس الى الوجود، هر مفهوم آنگاه که سنجیده شود به هستی، فاما ان یجب له، یا این است که هستی برای او واجبه، فهو الواجب، اینو بگیم واجب، او یمتنع، یا هستی برای او ممتنع و هو الممتنع، او لا یجب له ولا یمتنع، یا نواجبه و نممتنع، اینو میش میگیم ممکن و هو الممکن، فانه اما ان یکون الوجود له ضروری، یا زیرا هر مفهومی، این دیگه تکراره، یا وجود برایش ضروری است و هو الاول که واجب باشه، او یکون العدم له ضروری، یا عدم برای او ضروری است، مثل اجتماع نقیزه، مثل شریک خدا، مثل اجتماع ضده، و هو الثانی، این همون ممتنعه، و اما ان لا یکون شیء منهما له ضروری، یا این است که هیچ که از وجود و عدم برای او ضروری نیست، و هو الثالث که بهش میگیم ممتنعه، بهش میگیم ممکن. میگیم یه احتمال چهارمی هم در مسئله هست، و اما احتمال کون الوجود و العدم کلیهما ضروریین فمرتفع بعد التفات، و اما این احتمال که هم وجود هم عدم هر دو ضروری باشن، این مرتفع است به کوچکترین توجهی، چون مستلزم اجتماع نقیزه نیست، خودش اجتماع نقیزه. اینکه وجود آدم با هم باشه این خودش اجتماع نقیزه اینه، چون وجود آدم نقیزه یک دیگر. خب ما حالا آخر درس یه چند تا توضیح داریم خدمتتون راجع به کیفیت درس. و هی بینة المعانی لکونها من المعانی العامة التي لا يخلو عن احدها مفهوم من المفاهیم. این مواد ثلاث از نظر معانی روشن، بینة المعانی معانی روشنی دارد، به خاطر اینکه این مواد ثلاث از اون معانی عامه است، از اون مفاهیم عامه است که لا یخلو عن احدها مفهوم من المفاهیم. اصلا مفاهیم عامه یعنی مفاهیمی که مفهومی از مفاهیم از اونها خالی نیست، هر مفهومی رو شما روش دست بگذارید یا واجبه یا ممکنه یا ممتنه. مفاهیم فلسفی اینجوریه، یا بالقوه یا بالفعل، یا خارجیه یا ذهنیه، یا حادثه یا قدیمه. چون این مفاهیم گستره شمولش زیاده، ذهن با اونها آشناست. هر انسانی از بالقوه و بالفعل تصوری داره، از حادث و قدیم تصوری داره، از ذهنی و خارجی تصوری داره، از واجب و ممکن و ممتنه هم تصوری داره. ولذا چون این مفاهیم مفاهیم عامه است، همه نسبت به اونها شناخت دارند، ولذا کانت لا تعرف الا به تعریفات دوریه، ولذا این مفاهیم بوده که تعریف نمی شده مگر با یک تعریفات دوری. اگر تعریفات رو اسمی و شرح و لفظی بدانیم مشکل نداره، ولی بخوایم تعریف رو حقیقی بدانیم مشکل داره. اولا می دونیم ماهیت تعریف حقیقی میشه. تعریف حقیقی تعریف به جنس و چی؟ فصل. جنس و فصل مولا ماهیته، مفاهیم فلسفی داره ماهیت نیست. چی شد؟ مفاهیم فلسفی داره ماهیت نیست، تعریف از آن ماهیته، پس مفاهیم فلسفی داره تعریف نیست. این اولا. ثانیا معرف باید اجلای از معرف باشه، اینو تو منطق خوندی. مفاهیم فلسفی اگ اینقدر روشن و شفاف برای ذهنها که هیچ مفهومی از اونها روشن‌تر نیست. پس اگه تو امتحان نوشتیم دو دلیل عدم امکان تعریف مفاهیم فلسفی را ذکر کنید، پشت گلمونو نمیخارونیم، دو تا دلیل گفته شد. ولذا کانت گفتیم آخر درس توضیح میدیم. ولذا کانت لا تعرف الا به تعریفات دوریه مثل تعریف واجب. حالا این تعریفات دوری مثل چی؟ یک، تعریف واجب به اون چه که لازم میآید از فرض عدمش محال. گفتن واجب چیزی است که از فرض عدمش محال لازم میاد. خب ببینید الان در این تعریف واجب ما کلمه محال رو به کار بردیم یا نبردیم؟ به کار بردیم، گفتیم چیزی است که از فرض عدمش محال لازم میآید. حالا آمدن محال رو تعریف کنن، ثم تعریف المحال، آمدن محال رو اینطور تعریف کردن و هو الممتنع، محال هم ممتنع. گفتن چی؟ گفتن ما یجب الا یکونه، چیزی که واجب است نباشد. الان تو تعریف واجب کلمه محال به کار رفت، تو تعریف محال گفتیم ما یجب، چیزی که واجبه. تو تعریف محال واجب، تو تعریف واجب محال، این دوره. یا آمدن گفتن محال چیست؟ محال چیزیست که ما لیس به ممکنن ولا واجبن. محال چیزی است که ممکن نیست، واجبم نیست. بعد آمدن تو تعریف ممکن چی گفتن؟ گفتن مالا یمتن او وجوده و عدمه. تو تعریف محال کلمه واجب به کار بردن، کلمه ممکن به کار بردن. تو تعریف ممکن که رسیدن باز کلمه محال به کار بردن. چرا؟ گفتن مالا یمتن او وجوده. اینا دوره. چرا این دورا پیش آمده؟ چون خواستن یه کار غلطی انجام بدن. کار غلط اینه یه چیزی که تعریف نداره خواسته تعریف بشه. چرا تعریف نداره؟ به دو دلیل. اولا تعریف مال ماهیته، چون تعریف به جنس و فصله. ثانیا تعریف معرف باید اجلا باشه، روشنتر از مفاهیم فلسفی وجود نداره. بله بله، اگر این تعریفات رو لفظی بدانیم و شرح الاسمی بدانیم و تعریف حقیقی ندانیم اشکالی نداره. در تعریفات لفظی این گونه مسائل مغتفر بخشوده شده است. خب هم مواد ثلاث تعریف شد، هم مواد ثلاث تقسیم شد. کدوما؟ بله، متکلمین این تعاریف رو کردن و متکلمین در این زمینه ها کمبود دارن، خیال میکنن اینا تعریف حقیقی است. دلیلش هم اینه، آمدن برای اینکه این تعریف رو جامع و مانع بدانند، آمدن جنسش رو پیدا کنن، فصلش رو پیدا کنن، بگن با جنس چی چیزایی داخل شد، با فصل چی چیزایی خارج شد. با اینکه مفاهیم فلسفی جنس و فصل نداره، چون معقول ثانی است، معقول ثانی جنس و فصل نداره، جنس و فصل مال معقول اوله، مال ماهیته، نه مال معقولات ثانی فلسفی. که چرا بهش میگن عناصر عقود؟ سوال خیلی خوبی است، میخواستیم بعدن بگیم، یعنی در فصل آینده، حالا شما که پرسیدین عرض میکنم. من اگر بگم مثلا الله تعالی عالمون، الله تعالی عالم، درست شد؟ خب و بگم زیدون قائم. الان در این دو گزاره که من نوشتم، من موضوعی دارم، محمولی دارم، نسبتی دارم بین موضوع و محمول. گزاره قضیه بیانگر اتحاد موضوع و محموله. زید ایستاده است، خدا عالم است. نسبت بین موضوع و محمول در تحقق و عدم تحقق در یک ساعت و یک درجه نیست، میتواند سطوح مختلفی داشته باشه. یعنی ممکنه این نسبت خیلی قوی، خیلی محکم باشه، به گونه ای که این نسبت قابل گسستن نباشه. ممکنه این نسبت، نه نسبت هست، اما نسبت ناگسستنی نیست. نسبت میتونه گسسته بشه. اونجا که نسبت قویه، جهت قضیه ما وجوبه. اونجا که نسبت ضعیفه، جهت قضیه ما چیه؟ امکانه. مثلا خدا میتونه عالم نباشه؟ نه، میگیم الله تعالی عالمون به ضروره. اما زید میتونه قائم نباشه؟ ازا میگیم زیدون قائمون چی؟ بله امکان. به ضروره میخواد بگه آقا این نسبت بین موضوع و محمول ناگسستنی است، وجوبه. بلامکان میخواد بگه این نسبت بین زید و قیام ناگسستنی نیست، گسستنی است. زید میتواند قائم نباشه، درست؟ حالا مواد ثلاث اسامی دیگر هم داره، بهش میگن کیفیات و نسب. یک، جهات القضايا. دو، عناصر العقود. سه، عناصر القضايا. چهار، همه اینها همین مطلبی رو که عرض کردم میخواد بیان کنه. بین الله و عالم نسبتی است، کیفیت نسبت یا ضرورت یا امکانه یا امتناع. ضرورت و امکان و امتناع کیفیت نسبت بین موضوع و محموله. حالا مواد جهات هم بهش گفته میشه. منطقی ها به جای اینکه بگن مواد الغذایی میگن چی؟ جهات الغذایی. البته چیزیاتون مونده، جهات بسیطه داشتیم و جهات مرکبه. جهات غذایی همین مواد ثلاثه. مواد ثلاث رو فیلسوف اثبات میکنه، یه مقدار باز میکنه، میره دست منطقی میگه حالا تو بباف بساز. اونم میاد میگه، شروع میکنه، ما ضرورت ازلی داریم، ضرورت ذاتی داریم، ضرورت مادام الموضوع داریم، ضرورت وصفی داریم، ضرورت شرطی داریم، میشه ضرورت های ششگانه. میاد تو امکان، امکان عام داریم، امکان اخص داریم، امکان استقبالی داریم، میاد تو بس امکان. بهش لذا عناصر العقود هم میگن. عنصر یعنی جهت، یعنی ماده. عقدم یعنی قضایا. عنصر و قضایا اسامی مختلف. در حقیقت وقتی قضیه ای تشکیل میشه بین موضوع و محمول نسبتی تحقق پیدا میکنن، ربطی ایجاد میشه. این ربط از نظر استحکام در یک ساعت نیست. گاهی ربط ناگسستنیست، اینو میگیم ضرورت. گاهی ربط گسستنیست، اینو میگیم چی؟ امکان. حالا این ربط ناگسستنی باز خودش شش قسمه. گاهی این موضوع به خاطر وصفی که کنارشه این ربط ناگسستنی رو داره، اگر این وصف نباشه این ربط ناگسستنی رو نداره. میگیم کل انسان کل انسان مادام کاتبا متحرک الاصابه. به ضروره هر انسان تا وقتی نویساس انگشتانش داره حرکت میکنه. به ضروره الان جهت ما ضرورته، منتها انسان انگشتانش در حرکته یا انسان نویسا؟ انسان نویسا. خب ببینید ضرورت وصفی است، گاهی ضرورت ضرورت ذاتی است، گاهی ضرورت ضرورت ازلی است. پس در حقیقت مواد ثلاث همین عناصر قضایا هستند، عناصر عقودن، همون جهات قضایان، همون کیفیات نسبند، جز اینها نیستن. و ما وقتی داریم بحث میکنیم از مواد ثلاث در فلسفه، در ضمن داریم دستمایه بحث های منطقی رو هم تأمین میکنیم. میدانید فیلسوف یکی از کاراش اینه که مسئله سازی میکنه برای سایر دانش ها، برای منطق، برای فیزیک، برای شیمی، برای پزشکی، برای فضا. همه اینها به فلسفه محتاجن، چون اثبات موضوع علم در خود علم انجام نمیشه، باید فیلسوف در مورد اثبات موضوع علم نظر بده و سخن بگه. یه علمی رو بگه آقا اصلا این موضوعش کشکه، فرض کنین علمی بشر ایجاد کنه در ارتباط با بخت، شانس. فیلسوف میگه این علم من اعلام میکنم تمامش کشک، هیچ بی خود، چون شانس خرافه است، وجود خارجی نداره. اما وقتی میرسی مثلا فرض کنید به نفس شناسی، علم اخلاق، میگه این علم حقه، چون نفس حقه، قوای نفس حقه، قوه شهویه، قوه غضبیه، قوه عاقله، اینا رو من اثبات کردم تو فلسفه. جناب اخلاقی تو برو در موردش صحبت کن. فیلسوف میاد در بحث وحدت و کثرت قضیه درست میکنه. قضیه که درست شد قیاس میسازه. قیاس که ساخت، حالا میره به دست منطقی میگه تو برو قیاس مستقیم شکل اول، شکل ثانی، قیاس افتراض، قیاس اقترانی، قیاس تو برو دیگه بساز. اما قیاس رو باید فیلسوف بگه هست، قضیه رو باید فیلسوف بگه هست. فیلسوف است که میگه ما یه وحدتون علا کسرتن داریم، وحدتون علا کسرتن اتحادمون قضیه است. اینجا هم فیلسوف میاد میگه آقا من مواد ثلاث اثبات کنم، حالا که مواد ثلاث اثبات شد اینا میشه جهت قضیه، منطقی میتونه ازش بحث کنه. سوال با برکتی کردید شما، بپرسید. از چی؟ او که حالا از بحث ما بیرونه، اینو خارج کلاس برد. یعنی چرا در فلسفه از مباحث عدمی بحث میکنن؟ معتقدن مباحث عدمی مباحثی است که بحثش لازمه، سبقه فلسفی هم داره، جایی هم برای بحث نداره، پس تو فلسفه باید بحث کنی. پس بحثش لازم، رنگ و بوی فلسفی داره، جایی هم برای بحث مستقل نداره، لذا در فلسفه بحث میشه. ما عرض میکنیم درسته، مباحثش لازمه، رنگ و بوی فلسفی هم داره، اما جا براش بسازید. مگه علوم چطور متکثر میشن؟ چطور دانش جدید ایجاد میشه؟ رشته جدید ایجاد میشه؟ زیر رشته جدید ایجاد میشه؟ تو دانشگاه دنیا مگه چجور رشته ایجاد میشه؟ یه ضرورت ایجاد میکنه، رشته ایجاد میشه. و رشته نیستی شناسی، یعنی این دانش حتما باید رقم بخوره، مورد استقبال هم قرار گرفت. و حالا اگر مستقلن مباحث نیستی شناسی بحث بشه، انسان ببینه چقدر مؤثره. یه نمونه شو فقط خدمتون اشاره میکنم، تفصیلش باید باشه سر جای خودش. ما اگر عدم و مباحث نیستی شناسانه نداشته باشیم، برهان نخواهیم داشت، چون در متن برهان دو عنصر داریم که این دو عنصر برمیگرده به مباحث عدم شناسی که در جای خودش باید بحث بشه. اگه برهان نداشته باشیم، علم نداریم، علم نداشته باشیم، انسانیت انسان پا در هواست. فصل دوم، کل واحدت من المواد ثلاثه و اقسام. این فصل واضحه، اصلا نیاز به توضیح بیشتری از متن نداره. گفتیم مواد سه تاست، واجب، ممکن، ممتنع. در یک تقسیم بندی هر یکی از این سه قسم را سه قسم میکنیم، مجموع میشه چند قسم؟ نه قسم. بعد یه قسم رو میگیم باطل، ممتنعه، اصلا نمیشه بشه. قهران چند قسم باقی میمونه؟ هشت قسم. پس مواد ثلاث در یک تقسیم جدید میشه نه قسم، یه قسم حذف میشه، قهران میشه هشت قسم. توضیح مطلب، مواد ثلاث عبارت بود از واجب، واجب و ممکن و ممتنع. هر یک از این سه یا به ذات است، یا بالغیر است، یا بالقیاس الی الغیر. اسم دیگری هم داره؟ بله، میگیم یا ذاتیست، یا غیری، یا قیاسی. اسم دیگری هم داره؟ چی؟ برای هر کدومشونه دیگه، لذا جلوی همه کشیدم. اینکه جلوی همه کشیده شد یعنی برای هر کدومشون. سوال، اسامی دیگر هم دارن؟ بله، ولی اسامی خاص، مثلا واجب بالغیر، دو سه تا اسم دیگر هم داره. میرسیم به ترتیب و به تدریج. به ذات معناش مشخصه، یعنی از ذات جوشیده، ضرورتی که از ذات بجوشد، امکانی که از ذات بجوشد، امتناعی که از ذات بجوشه، یعنی ذات برای حکم به وجوب کافی باشه، ذات برای حکم به امکان کافی باشه، ذات برای حکم به امتناع کافی باشه. غیری یعنی از ناحیه غیر، وجوبی که از ناحیه غیر آمده، امکانی که از ناحیه غیر آمده، امتناعی که از ناحیه غیر آمده. قیاسی یعنی در سنجش با غیر، نه از ناحیه غیر. این رو در سنجش با او که لحاظ میکنیم متصف میشه به صفت وجوب، یا متصف میشه به صفت امکان، یا متصف میشه به صفت امتناع. معناش تو ذاتش احتیاجی به این که استاد بخواد توضیح بده نداره. به ذات یعنی وجوبی که از ذات میجوشه، مستند به ذات شیعه، امکانی که مستند به ذات شیعه، امتناعی که مستند به ذات شیعه. بلغیر یعنی وجوبی که از ناحیه غیر آمده، امکانی که از ناحیه غیر آمده، امتناعی که از ناحیه غیر آمده. بلقیاس یعنی وجوبی که با سنجش به غیر ضرورت تولید شده، امکانی که با سنجش با غیر تولید شده، امتناعی که با سنجش با غیر تولید شده. سه تا 9 میخواییم بگیم از این 9 قسم یک قسم اصلا فرض نداره و لزوما مورد بحث نیست و مورد عنایت قرار نمیگیره. اون یک قسم چیست؟ نه، اون یک قسم ممکنه بالغیره. بنابراین واجب 3 قسمه: بالذات، بالغیر، بالقیاس. ممتنع 3 قسمه: بالذات، بالغیر، بالقیاس. ممکن 2 قسمه: بالذات، بالقیاس. و دیگه ممکنه بالغیر نداری. یعنی یه شیعی باشه امکانش بخواد از ناحیه غیر باشه، این ممکن نیست. میشه یه چیزی وجوبش از ناحیه غیر باشه، امتناعش از ناحیه غیر باشه، اما نمیشه امکانش از ناحیه یه. الان یکی فصل دوم: کل واحدت من المواد 3 اقسام. هر یک از مواد 3 قسمه: ما بالذات، و ما بالغیر، و ما بالقیاس الالغیر. ما بالذات، و ما بالغیر، و ما بالقیاس الالغیر. الا الامکان فلا امکان بالغیر، مگر امکان که امکان بالغیر نداری. چرا؟ میرسیم انشاءالله. و المراد به ما به ذات، مراد به ما به ذات یا بگو ذاتی، ان یکون وضع ذات کافیان فی تحققه، این است که وضع ذات در تحققش کافی باشه. یعنی ما ذات رو که در نظر بگیریم کافیست. در واجب به ذات هم ذات رو در نظر گرفتیم وجوب هست، در ممکنه به ذات ذات رو در نظر گرفتیم امکان هست، در ممتنع به ذات ذات رو در نظر گرفتیم امتناع هست. و این قطع نظر ان کل ما سوا، گرچه قطع نظر بشه از هر چه ما سوای ذات. و به ما بالغیر، ما یتعلق بالغیر، مراده به واجبی که ببخشید، مراده به بالغیر چیزیست که تعلق به غیر دارد، از ناحیه غیر آمده. و به ما بالقیاس الالغیر، مراده به اون چه که بالقیاس الالغیر است، یعنی انه اذا قیس الالغیر کان من الواجب ان یتصف بها، هرگاه با غیر سنجیده بشه لازم است که متصف شود به این مواد 3. وقتی با دیگری می سنجیم این مواد 3 به دست میاد و به وجود میاد. ایشون گفتن مثال بزنید، مثال بزنیم. این واجب به ذات خدا، خدا واجبه به ذات، یعنی ذات او رو که در نظر بگیریم قطع نظر از هر چیز دیگر، متصفه به وجوبه، متصفه به ضرورت. وجوب از ذاتش میجوشه، ذاتش عین هستی و بودنه. برای این که خدا باشد بودن بنده و شما لازم نیست، بودن جبرئیل و میکائیل لازم نیست، بودن پیغمبران و اولیا لازم نیست. خدای متعال واجب است به ذات، یعنی ذات او اقتضای بودن دارد، ذات او اقتضای وجوب دارد، اقتضای ضرورت دارد، ضرورت ذاتی اوست. واجب بالغیر معلول دارای علت تامه، که این معلول میدونید ممکنه، هر ممکنی اگر علت تامش موجود بشه ضرورت پیدا میکنه. علت تامه اصلا کارش اینه، به معلول ضرورت میبخشه، معلول رو واجب میکنه. معلول در ذات خودش ممکنه، میتونه باشه میتونه نباشه، معلول وجوب ذاتی نداره، او خداست که وجوب ذاتی داره، معلول ممکنه ذاتی، علت میاد علت تامه و به معلول ضرورت میبخشه، میشه واجب بالغیر. واجب بالقیاس الالغیر مثل چی؟ مثل متضاعفان. نمیشه من پدر باشم بی فرزند، فرزند ولد باشه بی پدر، والد و ولد بینشون تضایفه، زوج و زوجه بینشون تضایفه، طبقه اول و طبقه دوم بینشون، طبقه دومه بدون طبقه اول بی‌معناست، سقف بدون کف بی‌معناست. اگر سقف هست یقینا کفی هم هست. اگر عنوان زوج رو کسی آمد یقینا عنوان زوجه ای رو کسی آمده، وگرنه زوجیت تحقق پیدا نکرده، پدریت و فرزندیت تحقق پیدا نکرده. همه متضاعف اینجوریه. نمیخوایم بگیم سقف به کف ضرورت میبخشد، وجوب بالغیر نیست. نمیخوایم بگیم کف به سقف ضرورت میبخشد، نه، میخوایم بگیم در فرض وجود سقف کف وجودش ضروری است، یعنی وجوب دارد. در فرض وجود کف سقف وجودش ضروری است، یعنی وجوب دارد. این وجوب، وجوب بالقیاسه، در سنجش یک چیز با چیز دیگر وجوب تولید میشه، این وجوب. فرماید فالوجوب بالذات، مثال خواستید اینم مثال، وجوب بالذات مثل چنانچه در واجب الوجود است. فان ذاته بذاته یکفی فی ضرورت الوجود له، ذات خدا به ذات خودش کافیست در ضروری بودن وجود برای او. من غیر حاجت الی شیء غیره، بدون نیاز به شیء غیر او، خدا نیازمند به شیء غیر خود ندارد. و الوجوب بالغیر کما فی الممکن الموجود الواجب وجوده به علته، وجوب بالغیر چنانچه در ممکنیست که موجود است و واجب است وجودش به وسیله علتش. علت تامه آمده، محال معلول نیاد. علت تامه به معلول ضرورت میبخشه. و الوجوب بالقیاس الی الغیر، وجوب بالقیاس الی الغیر کما فی وجود عهد المتضاعفین اذا قیس الی وجود الاخر، چنانچه در وجود یکی از دو متضاعف است آنگاه که به وجود دیگری قیاس بشه. مثال فإن وجود العلو اذا قیس الیه وجود الصفر، وجود بالا فوق آنگاه که سنجیده شود به او وجود صفر یعنی پایین، یعبا الا ان یکون للصفر وجودون، وجود علو امتناع دارد مگر این که برای پایین وجودی باشه. بنابراین برای وجود پایین وجوب بالقیاس است نسبت به وجود بالا، غیر از وجوب به علت و وجوب غیریش. علت وجود بالا چیست من کار ندارم، علت وجود پایین چیست؟ با او کار نداریم. علت هرچی میخواد باشه. غیر از اون وجوبی که از ناحیه علت میاد در سنجش پایین و بالا با یکدیگر، این دو متصف به وجوب میشند. طبقه دوم در فرض طبقه اول معنا داره، وگرنه معنا ندارد. طبقه اول در فرض طبقه دوم معنا دارد، وگرنه معنا نداره. خب روز اولمون همین مقدار کافیست، یه مقدار میخواییم حرف بزنیم. ترم چندم شماست که فلسفه میخوانی؟